بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان. کتاب لغته، جلد چهارم، صفحه 30.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی
لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و الشزاز بالکسر خشبت محدده محددت الترف تدخل فی عروت الجوالقین لیجمع بینهما عند حملهما على البعیر والجمع اشزه. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در آخرین مطلب جلسه گذشتمون که ناقص هم باقی موند عرض کردیم که بعضی از اشیا هستند که منفعتشون زیاده، پرکاربردند، اما قیمتشون کمه. اینها رو ایشون فرمود التقاطش کراهت داره. موارد رو هم شمرد، دو سه تا هم باقی مونده که عبارت شو بخونیم. اجازه بدید اینا رو براتون عرض خواهم کرد. تو همون جلسه گذشته عرض کردم تو بعضی از روایات نسبت به برخی از این موارد نهی هم وارد شده که ایشون می‌فرماد اون موارد خاصی که نهی وارد شده در موردش، بعضیا قائل به حرمت هم شدن، گفتن حرامه، که اون سه مورد بود که عرض کنم، یکی اداوه بود اگر اشتباه نکنم، یکی نعل بود و یکی هم سوت بود. این سه تا عرض کنم تو روایت اولی که جلسه پیش براتون خوندم نهی نسبت بهش وارد شده بود، لذا بعضی ها قائل به حرمت شدن. این خوندنش مقدار باقی مونده، اجازه بدید میخونم براتون. مطلب بعدی دوستان این است که ایشون میفرماد کلن اخذ بدن کراهت داره. ممکنه فقط کسی بگه خب اگه کلن اخذ لغت کراهت داره، چرا جلسه گذشته اینقدر ما رو معطل کردید که موارد خاصی رو فقط بشمارید و بگید اینا کراهت دارن؟ ایشون میفرماد نسبت به این اموری که جلسه گذشته عرض کردیم کراهت تأکیدی است، کراهت شدیده است. ما یک کراهت عرض کنم غیر شدیده داریم که حالا بر اساس روایاتمون ایشون میفرماد مطلقا اخذ لغت کراهت داره. البته اینم عرض بکنم تو پرانتز، ما سابقا بعضی از موارد اخذ لغت را مثل لقیت، اونجایی که انسانی گم شده باشه و انسان بخواد اون رو اخذ بکنه، اونجا یادتون باشه عرض کنیم یه وقتای واجبه، یه وقتای مستحبه، دقت میکنید؟ لذا طبیعتا الان که میگه یکره اخذ اللغت مطلقا، این غیر از اون موارد رو میگه. خلاصه در غیر اون مواردی که سابقا حکم دیگری در موردش دادیم، ایشون میفرماد اخذ لغت عرض کنم کراهت داره، گرچه در این موارد خاصی که جلسه گذشته عرض کردیم مثل اداوه و نعل و امثال اینها کراهت شدیدتر و تأکیدی است. دلیلمون برای کراهت مطلق در مورد کل لغت چیه؟ ایشون میفهمد دلیلمون روایاته. در روایات مثلا داره مسعده از امام صادق علیه السلام، از پدر بزرگوارش، تا میرسه به امیرالمؤمنین علیه السلام که حضرت فرمود ایاکم و لغته، ایاکم و لغته، فانها ضالت المؤمن و هی حریق من حریق جهنم. خب اینا عرض کنم خدمت شما، چه بسا یه کسی اصلا بگه ایاکم و لغته، این که آخرش میگه و هی حریق من حریق جهنم، اینا نشانه از این است که حرمت هم داره، نه فقط کراهت، که حالا به واسطه وجود اون روایات مجوزه انگار تو جمع به این جمع بندیه کراهت رسیدن. یا بعضی از روایت داره لا یأخذ الزاله الا الزالون، زاله رو کسی اخذ نمی کنه مگر زالون. اینا ایشون میفرماید دلالت بر کراهت میکنه. البته دوستان در مورد کلمه زاله، من سابقا هم عرض کردم کلمه زاله گاهی به نظر میرسه به معنای هر چیزیست که گم بشه، مثل اون روایت اول که فرمود ایاکم واللغت فانها زالت المؤمن، این به معنای حیوان گم شده الزاماً نیست، چون اول بحث کل لغت بود ایاکم واللغت فانها زالت المؤمن. اما تو روایت دوم که ایشون اینجوری نقلش میکنه میگه لا یأخذ الزاله الا الظالم، که نگاه کنید وسائل الشیعه به جای لا یأخذ داره لا یأکل، که اگر لا یأکل باشه که ظهور قوی پیدا میشه، عرض کنم که این زاله به معنای حیوان گم شده است، چون زاله به معنای حیوان گم شده هم تو روایات ما اومده. خب اگر طبیعتا مربوط به حیوان گم شده باشه دیگه ما نمیتونیم این حرف رو، این روایت رو در مورد کل لغتها عرض کنم مطرحش بکنیم و دلیل قرار بدیم برای کراهت اخذ کل لغت. اما اون روایت اول به نظر میرسه عامه، چون فرمود ایاکم و لغت شامل عرض کنم اموال غیر حیوان و انسان هم میشود. عرض کردم به واسطه نهی که در این روایات وجود داره بعضی ها قائل به حرمت اخذ لغت شدن و بعضی هم گفتن نه، این حرمت اخذ و این نهی مال وقتی است که اخذ لغته به نیت عدم تعریف باشه، یعنی یک کسی اخذ بکنه بخواد دنبال صاحبش نگرده و بخواد تملک بکنه بدون اینکه بخواد تعریف سنه انجام بده. خصوصا اینکه دوستان تو بعضی از روایات همین رو ذکر کرده. باز یه روایت دیگه داریم از جراح مدائنی از امام صادق علیه السلام، تو اون روایت میگه از زوالو لا یأکلها الا الظالون اذا لم یعرفوها. ببینید از زوالو که جمع زاله است، لا یأکلها الا الظالون اذا لم یعرف، این اذا لم یعرفها یعنی اگه دنبال صاحبش نگرده، ولی اگر دنبال صاحبش بگرده تعریف حول انجام بده بعد بر اساس قوانین شرعی تملک بکنه دیگه اشکالی نداره. خب اینا نشانه این است که اون حرمت عقد و نهی، عرض کنم نهی که نتیجهش حرمته، در روایات ما مال کجاست؟ مال اون وقتی است که طرف بخواد دنبال صاحبش نگرده و تملک بکنه و استفاده کنه ازش. این کراهتی که دوستان ما عرض کردیم برای اخذ لغت وجود داره، ایشون میفرماید این کراهت به خصوص در جایی که ملتقط یا فاسق باشه یا مؤثر باشد وجود داره، یعنی بلاخص در جایی که ملتقط یا فاسق باشه یا مؤثر باشه. چرا دوستان فاسق و مؤثر رو براش ویژگی قائل شدن؟ خوب دقت کنید عرضم رو. چون فاسق اهل حفظ مال مردم نیست. فاسق وقتی فاسق تحرز از گناه نداره، عرض کنم خدمت رو، باکش نیست معصیت بکنه، طبیعتا ممکنه باکش نباشه، عرض کنم مال مردم رو هم استفاده بکنه. لذا فاسق این کراهت رو حتما داره و عرض کنم تخصیص به ذکر شده. مؤثر چی؟ مؤثر کسیست که عرض کنم توانای مالیش کمه، توانای مالی نداره. ایشون میفرماید مؤثر علتش این است که اخذ لغت توسط مؤثر مشکلش این است که ممکنه مضر به حال مالک باشه. آخه مؤثر وقتی عرض کنم لغت را اخذ میکنه، تعریف حول که تمام شد ممکنه تملکش بکنه، بعد که تملک کرد یا مثلا صدقه داد، مالک اومد گفتیم این آقا ضامنه، تو فرض تملک و صدقه باید پس بده. خب مؤثرم معمولا چیزی نداره که بخواد پس بده به مالک و جور بکشه. اون کسی که توانایی برگردوندن رو داره معمولا دیگه مؤثر به حساب نمیاد، چون این عرض کنم لغته ممکنه منجر به ضرر مالک بشود. ایشون میفرماد این هم عرض کنم خصوصیت داره، لذا فاسق و مؤثر رو جداگانه تخصیص به ذکر کرده ایشون. فقط ممکنه بگید خب حالا اگر فاسق فاسقه، اگر مؤثر مؤثر است و به حال مالک ممکنه ضرر داشته باشه، چرا نمیگید لغت توسط اینا حرامه؟ خب بگید حرامه. ایشون میفهمد علتش این است که لغت استعمال محض نیست. آقا اگر لغت فقط عرض کنم استعمال بود، امین شمردن یک فردی بود، یعنی امین باید این کار رو انجام میداد، ایشون میفهمد خب اینجوری نیست که ما بگیم حرامه، فاسق دیگه نمیتونه مثلا اخذ لغت بکنه، بلکه لغت به یک معنا اکتساب محسوب میشه. یعنی کسی که یه مالی رو پیدا میکنه به جهت اینکه احتمال داره تو یک سال اول اگر گشت دنبال مالک و مالک رو پیدا نکرد بعدش تملک بکنه، خودش اکتساب مال محسوب میشه و اکتساب مال دوستان از شخص فاسق، از شخص مؤثر اشکالی نداره و لذا شخص فاسق و مؤثر رو نمیگیم حرام اخذ لغت بکنه، اما به اون جهاتی که عرض کردیم کراهت رو داره. فقط نسبت به خصوص فاسق، ایشون میفرماد در فاسق اگر علم به خیانت داشته باشیم، اینجا دیگه باید اون مال رو ازش اخذ بکنیم یا مأمور رو براش بگذاریم. مثلا حاکم شهر میبینه یک آدم فاسقی، فرض کنید ها، حالا این خبر بهش رسید که 5 کیلو طلا رو پیدا کرده، یه مال هنگفتی رو مثلا پیدا کرده، ایشون میفهمد اگر حاکم میداند این فاسق است و علم به خیانتش هم داره که این سابقهش سابقه بدیستون، احتمال خیانت توش مثلا قویه، اینجا باید بره مال ازش اخذ بکنه. دقت میکنید؟ یا یه مأموری بگذاره که این دنبال صاحبش بگرده، حتما به نحو صحیح شرعی دنبال صاحبش باشه که خلاصه این مال مردم از بین نره. نگاه کنید عبارت رو، یه تتمه از اون عبارت گذشتمون مونده بود، این اول بخونم. و شزاز، شزاز یکی از اون اموریست که یکره التقاطش، یکیش اداوه بود، نعل بود، مخسره بود، عصا بود، شزاز هم یکیشه. شزاز رو میگه به کسر رو بخونه، یعنی کسر شین، شزاز. خشبتون، یک چوبیست محدده، محدده یعنی تیزه، یه چوب تیزیست، مثلا نوکش تیزه، محدده طرف، طرف یعنی انتهاش، انتهاش تیزه، تدخلو که داخل میشه این چوب، فی عروت الجوالقین. عروه دوستان لغت میگه، دقت کنید اینو صافش کنم براتون، لغت میگه عروه من الثوب، عروه از لباس به معنای این جا دکمه ایست، یعنی این عرض کنم حالتی که در میارن این جا دکمه ای که دکمه داخلش میره، جا دکمه ای، مادگی لباس، این رو بهش میگن عرض کنم خدمت شما عروه من الثوب، عروه از ثوب یعنی جا دکمه ای. حالا عروه از جوالقین هم یه چیزی شبیه همینه. حالا جوالقین یعنی چی؟ جوالق یعنی خرجین، نه اینکه این خرجین هایی که عرض کنم بعضیا میگذارن ترک موتوراشون، حالا قبلا میگذاشتن روی حیوان، روی شتر، الان رو موتور، اون موقع رو شتر بود، دو طرف داره، این دو طرف انگار دو جوالق جدا بوده، بعد یه مادگی اینا داشته که با یه چوبی این دو خرجین طرفین رو انگار از وسطش حالت دوخت بهش میدادن، میذاشتن رو حیوان، اون چوبه رو بهش میگن شزاز، اون چوبی که این دو طرف خرجین رو در واقع به همدیگه وصل میکنه و این چوب وارد چی میشه؟ وارد اون عرض کنم عروه این جوالقین میشه، اون حالت عرض کنم شیاری که این دوتا داشتن و این واردش میشده و در واقع دو طرف روی حیوان حفظ میکرده. پس شزاز شد اون چوبه، برای چی؟ لیجمع بینهما عند حملهما علی البعیر، تا جمع بکنه این چوب بین جوالقین هنگام حمل این جوالقین بر بعیر. والجمع اشزه، جمع شزازم میشه اشزه. خود این چوبه از اون چیزاییه که التقاطش کراهت داره، از همون چیزاییه که ما تکسر منفعته و تقل قیمته. والحبل، حبل یعنی ریسمان، والوتد به کسر وسطهی، وتد یعنی به کسر تا که به معنای میخه، والاقال بالکسر. اقال یعنی چی؟ میگه و هو حبل یشد بهی قائمت البعیر. این ریسمانیه که عرض کنم دست و پای شتر رو باش میبندن، یشد بهی بسته میشود به واسطه این هم، چون میدونه شتر رو وقتی میخوابوننش برای این که عرض کنم حالا دیگه حرکت نکنه پاهاشو میبندن که این دیگه نتونه بلند شه، دست و پاهاشو ممکنه عرض کنم ببندن که نتونه بلند شه. حالا به جهات مختلف تو مواردی که خواسته که صاحبش میخواد این دیگه حرکت نکنه دست و پاشو میبنده، اون ریسمان خاصی که مثلا باش اینو میبندن بهش میگن اقال. خب این تتمه در واقع اون موارد قبلیمون. و قیل یحرم بعض هازهی حرام است التقاط بعض از این موارد. چرا؟ لنهی عن مسهی. یادتون باشه روایت شد جلسه گذشته خوندم که فرمود عرض کنم مستش نکن، اون سه مورد بود، ادابه و نعل و سوت، که این ستا رو تو اون روایت اولی که جلسه پیش خوندم براتون عرض کنم داشت. خب این تا اینجا. حالا می فرمد و یکره اخذ لغت مطلقا، کراهت داره اخذ لغت مطلقا. این مطلقا یعنی چه؟ این مواردی که جلسه گذشته و تتمش رو هم این جلسه عرض کردیم، چه غیر این موارد. فقط ممکنه شما بگید خب اگر از این آخر کار میخواست بگه همش کراهت داره، پس چرا جلسه گذشته اینقدر ما رو معطل کردیم موارد رو گفت؟ ایشون میفرماد و ان تأکدت فی السابق، یعنی تو اون موارد سابق کراهت تأکیدی و شدیده. علتش هم این است که تو روایات ما به خصوص ذکر شده. حالا ما یه روایتی داریم عام میگه لغت رو اخذ نکنید، اون کراهت رو ثابت میکنه در همه، اما یه مواردی رو داریم به خصوص ذکر کرده که کراهت شدیده درش در واقع ثابت میشه. و ان تأکدت این کراهت فی سابق، تو اون موارد گذشته. حالا دلیلمون بر کراهت اخذ لغت به طور مطلق چیه؟ لما روی عن علی علیه السلام، چون روایت داره، این روایتی که از امیرالمومنین ایشون نقل میکنه تو وسائل شیعه، از امام صادق عن ابی علیه السلام عن علی، یعنی از امام صادق نقل شده اما نسبتش داده به امیرالمومنین، که امیرالمومنین فرمودن ایاکم و لغته. ایاکم از ادوات چیه؟ تحذیر، یعنی بپرهیزید از عرض کنم لغته. فانها لغته زلت المؤمن، گم شده مؤمنه. و هی من حریق جهنم، حریق به معنای شعله، زبانه آتش. در واقع لغته شعله آتش است، آن زبانه آتش جهنم، شعله آتشه. و عن صادق علیه السلام روایت داریم باز از امام صادق علیه السلام، لا یأخذ الضال الا الضالون، که عرض کردم وسائل شیعه به جای لا یأخذ عرض کنم خدمتون لا یأکل داره، که اون لا یأکل نشانه این است که این ضال، اگر اون نسخه رو بپذیریم که این ضال عرض کنم به معنای حیوان گم شده است، نه هر لغته ای که ما بگیم مطلقا اخذش عرض کنم کراهت داره. علا ایانن طبق نسخه لا یأکل عرض کنم این روایت دیگه قابل استناد برای ما نحنفی طبیعتا نخواهد بود. و حرمها بعضهم لذالک، حرام کردن لغته را، اخذ لغته را بعضی از علما، لذالک یعنی به واسطه وجود همین نهی که تو این روایات وجود داره. اما بعضی هم گفتن نه، حمل النهی علی اخذها بنیت عدم التعریف، حمل شده نهی بر اخذ لغته بنیت عدم تعریف، یعنی اگر بخواد طرف تعریف نکند اونجا این نهی وجود داره و مثلا حرمت وجود داره. و قد روی فی الخبر الثانی زیادت و اذا لم یعرفوها، تو روایت دوم تو بعضی از موارد این اذا لم یعرفوها رو اضافه کرده. البته این اذا لم یعرفوها تو روایت دوم نیست، حالا اینقدی که ما دنبال کردیم تو روایت دوم لا یأخذ الظال الا الظالون اذا لم یعرفها نداره. اون روایتی که داره مال جراح مدایی است، داره از زوالو لا یأکلها الا الظالون اذا لم یعرفوها، یعنی عبارتی یه تفاوتی داره، گرچه مضمون همون مضمونه، شاید ایشون هم که گفته تو خبر ثانی، یعنی خبری که مضمونش خبر ثانیه نه خود این خبر، چون خود این خبر اذا لم یعرفوها رو ظاهرا نداره. یه نقطه بگذارید، یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید دوستان، ما فکر میکنیم اگر ما این روایات رو حمل کردیم بر اخذ به نیت عدم تعریف، دیگه معلوم نیست اصلا کراهت رو هم بشه ازش استفاده کرد. میگیم اونجایی که این آقا نمیخواد تعریف کنه و دنبال صاحبش بگرده، اونجا حرامه، اصل اخذش حرامه، روایات هم نهی کردن، گفتن عرض کنم این کار رو انجام ندید. اما اونجایی که طرف میخواد بگرده دنبال صاحبش و صاحبش رو پیدا بکنه، اصل کراهت شما از کجا میارید؟ ببینید، یا باید با همین روایات استناد کنید که این روایت رو چکار کردید شما؟ بگید حملش کردید بر صورتی که این آقا نمیخواد تعریف کنه و گفتید اونجا میگه حرامه. خب اگر این روایت اونو میخواد بگه، کراهت دیگه کجا در میاد؟ کراهت تو مطلق لغته باید از یه جایی استفاده بکنید، دقت میکنید؟ لذا این که میگه و حملن نه علا اخضا به نیت عدم تعریف، اگر اینو ما پذیرفتیم، طبیعتا دیگه معلوم نیست به راحتی بتونیم اون حکم کراهت مطلق رو اثباتش بکنیم.
این تعریف کسانی که قائل به حرمت
هم،
این
حرم هم و بازم، این رد اوناست، رد اوناست. اونایی که گفتن حرمها بعض اوم لذاله، گفتن مطلقا اصلا حرامه، لغتر شما نمیتونی برده، نگفتن تعریف بکنی یا نکنی. این حملت جواب اوناست، میگن آقا این روایاتی که شما میگید دلالت بر حرمت میکنه، مال وقتیست که نیت عدم تعریف داشته باشه، نه مال کسی که نیت تعریف داره، اونجا که دیگه حرام نیست. من عرض میکنم اگر شما گفتید تو صورتی که عدم تعریف نیت داشته باشه یا آقا حرامه، خب تو صورتی که تعریف میخواد بکنه چرا میگید مکروه؟ اون دیگه این روایت نمیگه، معلوم شد؟ خب اجازه بدین من عبارت رو تمام کنم وسط کاری. و خصوصا من الفاسق و المعصر، این و خصوصا میخواد بگه در خصوص فاسق و معصر، معصر یعنی ناتوان از حیث اقتصادی و توان مالی، این دوتا به خصوص کراهت داره، یعنی اینا عرض کنم میشه دست گذاشت روشون، یه ویژگی دارن. میگیم ویژگی اینا چیه؟ میگه لعن الاول، یعنی فاسق، لیس اهلا لحفظ مال الغیر بغیر اذنه، این اهل حفظ مال غیر بدون اذن نیست. البته با اذن ممکنه اهل باشه ها، میدونی چرا؟ به خاطر اینکه وقتی با اذن باشه، انگار مالک خودش میدونه که داره به کی میده، فردا میاد مطالبه میکنه. ممکنه یک کسی فاسق باشه اما امانت دارم باشه، از این جهت که اگر یک کسی اومد مال رو امانت بهش داد، فردا اومد پس بگیره بهش پس میده، چون آدم آبروداریه، میخواد بالاخره تو جامعه زندگی کنه. اما همین آدم فاسق اگر به غیر اذنهی لغته ای رو پیدا بکنه، ممکنه اونجا دیگه راحت شیطون بتونه گولش بزنه. لأن الفاسق اول، یعنی فاسق، لیس اهلا لحفظ مال الغیر به غیر اذنهی، و ثانی مؤثر یزر رو به حال المالک اذا ظهر و قد تملکه. اون دومی هم که مؤثر باشه، یه وقتایی مضر به حال مالکه، کجا؟ اونجایی که مالک ظاهر بشه و این آقا هم تملک کرده باشه، یک سال تعریف کرده بعدم تملک کرده، حالا مالک اگر بیاد سراغش بخواد مال خود رو پس بگیره، نمیتونه پس بده، توان مالی نداره که بخواد پس بده. خب میگیم اگر این طوره که شما میفرمایید، پس چرا جائز شد؟ خب بگید حرامه دیگه، بگید از فاسق و مؤثر اخذ لغت حرامه. میگه نه، و انما جاز معذالک، معذالک یعنی با وجود این که فاسق اهل حفظ نیست، با وجود این که مؤثر یزر رو به حال مالک، اما جواز داره، فقط کراهت داره. چرا؟ لأن اللغت فی معنی الاکتساب لا استعمان محض، چون لغته در معنای اکتساب، کسب مال. کجاش کسب مال دوستان لغته؟ اونجایی که یک سال این آقا نیت عرض کنم تعریف بکنه، بعد بخواد تملک بکنه، خب اون تملکه میشه خیلی وقتا طرف تملک میکنه بعدم صاحبش پیدا نمیشه. وقتی صاحبش پیدا نشد که اینی که مسئولیتی نداره که، آن واجب نیست که صدقه بده، میتونه صدقه بده، میتونه تملک بکنه بر اساس اون چیزی که عرض کردیم، میتونه حفظ بکنه برای مالکش. لذا تملک که کردن خودش میشه اکتساب مال. خب کاسبی کردن و اکتساب مال که از فاسق حرام نیست که، یا از عرض کنم مؤثر حرام نیست که، لذا نمیتونیم حکم به حرمت بدیم. البته اینا مال وقتی است که ما ندونیم این آقای فاسق خیانت میکنه، هازا اذا لم یعلم خیانته. اما اگر ما علم به خیانتش داشته باشیم، بدانیم این آدم آدم خیانتکاری است، این مال به دستش برسه، عرض کنم جا پیدا بکنه زود میقاپتش. ایشون میفرماید که اگر خیانت داشته و الا، یعنی اذا علم خیانته، اگر ما علم به خیانت داشته باشیم، وجب علی الحاکم انتزاع هامه، اگر حاکم خبردار شد باید بره این مال رو ازش بگیره. انتزاع لغته از این آدم عرض کنم فاسق. کجا؟ حیث لا یجوز له التملک، اونجایی که جائز نباشه براش تملک. چرا دوستان این حیث لا یجوز له التملک رو میگه؟ ببینید، اگر این فاسق که میدونم هم خیانت میکنه ها، یک سال تعریف کرده، بعد از یک سال الان اختیار داره که چکار کنه، این مالو تملک بکنه، اینجا دیگه نمیتونه حاکم بره ازش بگیره. بعد از یک سال تعریف دیگه نمیتونه بره ازش بگیره، ولو علم به خیانتش با قرائنی از جاهای دیگه داره، این بالاخره تعریف کرده، الان هم حق تملک داره. این حیث لا یجوز له التملک اونجا میتونه بگیره، مثلا تازه پیدا کرده، این میتونه بره بگیره، چون این آدم آدم مطمئنی نیست و خیانتکاره، ازش بگیره که یه وقت از بین نره. خب حاکم تنها راهش اینه که انتزاع بکنه، میگه نه، وجب علی الحاکم انتزاعها او ذم مشرف الیه، یا این مال رو از این آقا بگیره یا ذمیمه کند مشرفی به سوی او. دوستان مشرف یعنی مراقب، مراقبی براش بگذاره من باب الحسبه. من باب الحسبه یعنی از باب عرض کنم انجام واجب قربتن الالله، از باب دفع منکر، برای این که مطمئن بشه این آقا خیانت نمی کنه، حال لله این کار رو انجام بده. ولا یجب ذالک فی غیره، واجب نیست انتزاع یا ذم مشرف، ذالک رو بذارید به این انتزاع یا ذم مشرف در غیر این مواردی که لا یجوز له التملک، یعنی جایی که تملک براش جائزه اینجاها نمیتونه عرض کنم انتزاع بکنه. یا البته دیگه ذم مشرف هم که دیگه موضوعیت نداره. و ما اجتماع هما ای الفسق و الاعصار، اگر هم این آقا فاسق باشه هم مؤثر باشه، المدلول علیهما بالمشتق منهما، این المدلول علیهما میخواد بگه ضمیر اجتماع هما رو تو عبارت مصنف میزنیمش به چی؟ ضمیر هما رو در اجتماع هما در عبارت مصنف ها میزنیمش به فسق و اعصاری که از فاسق و مؤثر تو عبارت مصنف در میاد، مثل اعدلو هو اقرب للتقوا، که هو رو میزدیم به عدل، از عدلی که از اعدلو در میومد. این المدلول علیهما یعنی بر این فسق و اعصار، بالمشتق منهما، مشتق منهما یعنی اون فاسق و مؤثری که تو عبارت مصنف بود. و ما اجتماعهما تزید الکراهه، یعنی اگر یک کسی هم فاسق باشه هم مؤثر باشه، کراهت بیشتر میشه، لزیادت سبب الکراهه. تمام شد. بفرمایید شما. استاد
یک جای ما روایات نامه داریم، یعنی خدا باشه، و در مقابلش هم روایت داریم سال بعد جواد هم مورد میکنه، ولی حالا وقتی مثلا این مورد پیش میاد، بعضی از مصادیق اون روایت نامه حالا در روایت دیگری شارح برش تأکید کرده، آیا تو این جور مواردی حالا تأکیدات مؤکد نگه حالا یه اون دور تو این جور موارد بازم ما در واقع در مقام حمل و جمع بین روایات بگیم خب، یعنی این تأکید شارح بر یک مورد خاص که مثلا اون روایت نهایت ولو با در واقع روایت جواز هم در اون مورد وجود داره، پرده از در واقع کراهت شدیده مولا در نتیجه حکم بحرمت بدید بر نمی داره؟
اگر حکم بحرمت بدید روایت مجوزه رو چکار میکنه؟
خب روایت مجوزه اینها رو خارج کنه از اون روایت نهایی در واقع مواردی که
دیگه. اگر مجوزه این مواردی که میفرمایید تأکید شده نسبت به نهی نسبت به او روایت مجوزه شامل اینا هم میشه، خب بله دیگه، اون روایت مجوزه رو باید یه جوری حلش بکنه. الجمع و مهما امکن اولا من التر مال همینجاست دیگه. مگر شما بگید روایت مجوزه مال غیر از این مواردی است که کراهت شدید روش هست تأکید شده روش، که بعد ما روایاتی که در خصوص این مصادیق هست حمله بر حرمتش کنیم.
خودش
بستگی داره به متن. اگر روایات مجوزه شامل این مصادیق هم بشه نه، ما نمیتونیم این کارو بکنیم، چون الجمع مهما انکن اولا من التر. مثلا تو یه مورد خاصی دست بگذارید رو ادابه، دست بگذارید روی سود، تو یه مورد خاصی از اون ور روایات مجوزه داریم فرض کنیم، از این ورم روایات عرض کنم ناحیه داریم رو نهش هم تأکید شده، مگر شما بگید اون نه امکان حملش بر جواز نیست. این یه وقت هست مثلا نهی کرده، یه وقت هست نه گفته آقا هازا حرامون، یعنی دیگه آخه بعضی وقتا بعضی از چیزا قابلیت حمله بر یک معنای دیگر رو نداره، اونجا دیگه در واقع تعارض بین این روایات و اون روایات مجوزه میشه یک تعارض مستقر، تعارض غیر قابل جمع. وقتی تعارض غیر قابل جمع شد باید برید سراغ تعادل تراجی. دو تا روایت وقتی تعارض داره، یکی میگه یجب الجمعه، یکی میگه لا یجوز الجمعه فی زمن الغیبه، چیکار میکنید اونجا؟ یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه عرض کنم جائز نیست در زمان غیبت، اونی که میگه واجبه در زمان غیبت میگه، اونی که میگه حرامه در زمان غیبت میگه. اگر هم چه روایاتی وجود داره و قابل حل نیست، نمیشه جمعش کرد، باید برید سراغ تعادل تراجی ببینید کدوم یکی از این دوتا روایت راویش اعدله، راویش عرض کنم خدمت شما افقهه، همون حرفایی که تو تعادل تراجی خوندیم، یا کدومش موافق کتابه، کدومش مخالف کتابه، کدوم یکیش موافق اهل سنته، اونم ترتیب داشت دیگه بر اساس مبنایی که ما تو تعادل تراجی پیدا میکنیم تو تعارض مستقر باید عمل کنیم.
این مواردی که تحصیل و کراهتش مثل الان خیلی مستقا نداره، میشه بگیم اینا خودشون موضوعیت داشتن؟ یعنی الان مثلا تصمیم ماشین پیدا بشه، یعنی مثلا میشه بگیم الان این
مستقا؟ ببینید این بسته به فهم فقیه. اگر فقیه از اینا مثال بفهمه، یعنی احساس بکنه امام علیه السلام نمیخواستن خصوص اینها رو بگن، یه قاعده دست ما دادن، اون قاعده رو امام میخواد بفرماید، اگر جمع‌بندی فقیه تو روایات این شد، فتواش این شد، وقتی اینا میشن مثال، اینا میشن نمونه. اما اگر فقیه نتونستی هم چیزی رو از روایات استفاده بکنه، گویا من نمیتونم به ذرس قاطع بگم که مراد امام هر چیزیست که مثلا تکسر منفعته و تقل قیمته، اینا این موارد رو گفته، این موارد هم این ویژگی رو دارن ها، اما من نمیتونم منات در بیارم از این روایات. عبارات روایات جوری نیست که این منات از توش در بیاد، نمیتونیم این حرف رو بزنیم.
ثابته خاصی داره یا نه؟ فقط استظهار فقیه، مثلا که بگه این از باب مثال یا از باب مثال.
هم استظهار فقیه، هم مبانی که فقیه توی اصول و تو موارد دیگر داره. یعنی گاهی فقیه یه مبنایی داره، مثلا یکی از مبانی میتونه رویه گفتاری ائمه باشه. ببینید یکی از چیزایی که شما به عنوان فقیه در آینده مثلا بهش نیاز دارید این است که ما با لسان ائمه آشنا بشیم. دیدید مثلا تو حواشی لمعه، اگه کسی با حواشی لمعه درگیر بشه، با حواشی مثلا مکاسب رسائل درگیر بشه، مثلا میبینه آقا جمال یه رویه ای داره، یعنی خیلی که آدم ارتباط ایجاد میکنه، اصلا گاهی سمت و سو فکر این آقا رو تو نوشتجاتش آدم میتونه بفهمه. اونایی که با روایات خیلی سر و کار دارن، گاهی یک استفاده از مجموعه روایات میکنن تو رویه اهل بیت عصمت و طهارت. میگن آقا اهل بیت عصمت و طهارت رویهشون اینه که وقتی میخوان مثلا یک حکم کلی رو بیان کنن با مثال بیان میکنن. این اگر تونسته باشه استیاد بکنه میشه یه مبنا برای خودش و میتونه ازش جاهای دیگه هم استفاده بکنه، جایی که مثال میزنن، البته به طوری که قاطع بشه دیگه، یعنی بتونه به امام صادق نسبت بده. اگر در حدی باشه که حجت براش تمام بشه خب میتونه این حرف رو بزنه. اینا تو موارد مختلف فرق میکنه، یعنی واقعا نمیشه یک ضابطه خط کشی شده اعلام کرد بگیم بر اساس این ضابطه باید بریم جلو. خیلی چیزا باید کنار هم دیگه جمع بشه تا فقیه به این جمع بندی برسه.
یه توضیح دارید باید باید من جا نیفتاده شهید اول فرمان یک رفت بعضی میگن که یک بعد شهید ثانی نهر رو شما زدید به یک رفت شهید اول نگر میشه هم بین جواز و حرام دیگه اگه این
کاملا نه الا اخذا به نیت عدم تعریف رو
بله
ما اینو جواب حرمه ها بعض هم لذالک دونستیم. ببینید شهید اول گفت چی؟ گفت اخذ لغت مطلقا کراهت داره، این یک. بعضی اومدن گفتن نه خیر آقای شهید اول این حرامه، اخذ لغت حرامه. شهید ثانی حرام رو اومد جواب داد گوه اینی که روایات نهی دارن این نهیشون دلالت بر حرمت نمی کنه، این حرمت مال جاییست که نخوان تعریف کنه، یعنی طرف برداشته و میخواد استفاده کنه مالک بشه، اینجاست که این نهیه. ما چی عرض کردیم؟ ما عرض کردیم اگر این نهیو شما حمل بکنی بر صورتی که این آقا نیت عدم تعریف داره، خب این نهی که شد مال وقتی که نیت عدم تعریف داره، کراهت کجا دن اومد؟ دست کراهتت از بین میره. ببین آقا ما که روایت دیگه اگر کسی داشته باشه خب بله، اگه مثلا ما دو دست روایت داریم، یه سری روایات نهی دارد که حمله بر حرمت شده، بعد ما گفتیم خب این حمله بر حرمتش مال کجاست؟ مال اون وقتیست که نیت عدم تعریف داره. اما یه روایت دیگه هم داریم میگه لا ینبغی، که اونا رو مثلا ما حمله بر کراهت میکنیم. خب اگر ایشون یعنی اونایی که قائل به حرمت شدن بخوان بگن اون روایاتی که لاینبغی میخواد بگه اونا رو ما نمیگیم، آقا ممکنه یک کسی بگه آقا من که میگم حرامه همون لاینبغی رو هم حمله بر حرمت میکنم، دقت میکنه چون این روایات وجود داره اونم حمله بر حرمت میکنه. الان ای حاله اگر شما برای کراهت جدای از این روایات ناهی که حمله بر حرمت کردی روایات دیگری داری، الان علا رأسنا تمام. اما اگر نداریم همین روایات ناهیه رو شما میخوای حمله بر حرمت بکنی، بعدم بگی این حمله بر حرمتی که میگیم مال وقتیست که به نیت عدم تعریف طرف عقص کرده، خب این روایت که شد حمله بر حرمت با این جهت، روایت کراهتش کجاست؟ این یکره کجا میاد؟ دقت میکنید؟ ما عرض کردیم اون یکره بعد دلیل دیگری میخواد غیر از این روایات، این عرض ما. خب دوستان بزرگوار، مطلب بعدی این است که اینو سابقا هم عرض کردیم، این مطلبی که الان میخوام عرض بکنم اینو قبلا هم عرض کردیم، که خوبه که آقای ملتقط وقتی میخواد لغت را اخذ بکنه دو نفر عادل رو به عنوان شاهد بیاره و اخذ بکنه، یعنی دو نفر رو به عنوان شاهد بگیره که آقا من یه هم چیزی پیدا کردم. چرا باید یه همچی کاری رو انجام بده؟ خوب دقت کنید، قبلا عرض کردیم اولا به خاطر اینکه خودش منزه بمونه از طمع کردن. آقا اگه هیچکی خبردار نباشه ها، این وقتی بره خونه شیطون مرتب تو جلدشه لحظه به لحظه، چرا میخوای بگردی دنبال صاحبش؟ پول به این خوبی مال خدا رسونده برات تو هم استفاده کن ها؟ اما اگر دوتا شاهد بگیره دیگه شیطون به این راحتی ها نمیتونه تو جلدش بره. دوم این که بالاخره مرگ و میره، اومده ما این فردا از دنیا رفت، بعد ورثه چیکار میکنن؟ میگن ورثه گاوصندوق رو باز میکنن، میگن به 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 چقدر مال بابامون قایم کرده بود، ما داشتیم شبا نون پنیر میخوردیم، چهار تا فوش به بابای میدن مالر هم میخورن، بعد هم ایچی. خب این مال مردمه، برای اینکه این از تصرف در لغت ورثه محفوظ بمونن دو تا شاهد، خب دو تا شاهد وقتی گیرمون دو تا شاهد میان میگن نه فوش ندید به باباتون، این دیروز پیدا کرده، این ولی مال خودش نیست. سوم اگر مفلس شد طلبکارا تو اون مال تصرف نمی کنن. چون میدونید اگه این مال مال خودش باشه مفلس بشه طلبکارا میان چیکار میکنن؟ بین خودشون تقسیمش میکنن. اما اگر شاهد داشته باشه که این لغت هست دیگه طلبکارا نمیتونن بهش دست بزنن. و جالب اینجاست دوستان، ایشون میگه دوتا شاهد بگیره، اما اون دوتا شاهد رو وقتی میخواد بهشون توصیف کنه بعضی از اوصاف این لغت رو ذکر بکنه اما همش رو ذکر نکنه. چرا دوستان بعضی از اوصاف رو ذکر بکنه؟ برای اینکه بالاخره شاهد وقتی میخواد شاهد شهادت بده اجمالاً بدونه در مورد چی شهادت میده. نمیتونه بگه آقا یه مالی این پیدا کرده، بعد خب ورثه خودکار میارن میگن این خودکاره بوده پیداش کرده، باید اجمالاً بدونه چی بوده. اما همش هم نگه، به خاطر اینکه خود این شهود ممکنه این حرفو جای دیگه پخش کنن، بعد یه کسی بیاد به دروغ بگه این مال مال منه، نشونه‌هاش هم بده. اگه بناوشه همه نشونه‌هاشو فاش بکنه بعد دیگه نمیتونه صاحبشو درستای پیدا کنه، چون میدونید وقتی مال آدم پیدا میکنه هر کی اومد گفت مال منه که نباید بهش بده که ها. مثلا میگه آقا من اجمالا یه قطعه طلا پیدا کردم، او بابا باید بدونه گوشواره است، علنگوه، گردن بنده، اگر گردن بنده مثلا نگین داره نگینش چه رنگه. شما اجمالا به این آقا بگو من یه گردن بند طلا پیدا کردم، اما دیگه حالا نگینش چه رنگه و ویژگیاشو بهش نگو. مثلا عرض کردم ولیشهد الملتقط علیها عند اخذها عدلین مستحبا، لازم شاهد بگیره ملتقط بر این لغته هنگام اخذ لغته دو تا عادل رو. و این ولیشهد دوستان ولیشهد استحبابی است، نه ولیشهد وجوبی. تنزیها لنفسه عن طمع فیها، برای اینکه منزه نگهدار نفس خودش رو از طمع در این لغته. و منعا لوارثه من التصرف لو مات، برای اینکه منع بکنه، منعا عطف به تنزیهنه، منع بکنه وارثش رو از تصرف در این مال اگر از دنیا برود خودش. و قرمائه، قرما عطف به اون وارثه، یعنی منعا لقرمائه لو فلسه، اگر مفلس شد قرما رو منع بکنه از تصرف، یعنی بتونه شاهد داشته باشه که منع بکنه. و یعرف الشهود بعض الاوصاف، و ذکر بکنه برای شهود بعض اوصاف رو. مثل چی؟ اینا دیگه مثال هاییست که حالا خصوصا توی عرض کنم اشیاء قدیمی بیشتر عرض کنم، البته حالا تو امروزش هم بعضی هاش هست. مثل عده، عده دوستان تو لغت معنا کردن ما اعد لحوادث دهر من المال او المتاع او السلاح، یعنی چیزایی که برای حوادث روزگار آماده میشه. مثلا یک کسی شمشیری کنار میگذاره اینو بهش میگن عده، به این معنا میاد. اما اینجا به نظر میرسه عده تو این معنا تناسب نداره. عده دوستان به معنای عدد و تعداد هم انگار اومده و شاید این مورد نظر باشه. عده یعنی تعدادشو بگه، مثلا میگه آقا من 6 تا علنگو پیدا کردم، تعدادشو ذکر کنه. و یعنی ظرف، افاس ظرفی که درش نفقه میگذارن، این زنبیلایی که قدیم دستشون میگرفتن میرفتن مثلا عرض کنم بازار سبزی میخرید میذاشت توش، نمیدونم چیز دیگه. قبلا که پاکت نبود مثل حالا، حالا هر فروشگاهی که میری عرض کنم پاکت بد میده، جنس تو میذاره تو پاکت برمیداره میاره خونه. قدیم اینجوری نبود، زنبیل باید طرف برمیداشت میذاشت توش، اینو بهش میگن افاس. وکا، وکا دوستان ریسمان و نخی که به واسطه اون سر مشک یا سر کیسه و امثال اینا رو میبندن. مثلا بگه آقا من یک کیسه پیدا کردم نخ سرش مثلا این رنگیه، آبیه مثلا، اینا رو نشانه هاشو بگه. اما لا جمیع اوصاف رو، یعنی جمیع اوصاف رو ذکر نکنه. چرا جمیع اوصاف رو ذکر نکنه؟ حذرن من شیاء خبرها فیتلو علیها من لا یستحقها، من لا یستحقها یعنی یه دزدی مثلا اطلاع پیدا کنه، فیدعیها و یذکر الوصف، بیاد ادعا کنه تمام نشانهاش هم بده، دیگه شما نمیتونی بهش ندی که وقتی نشانه ها رو داد. آخر دعوانا ان الحمدلله. چرا؟ اما خب شهود فرزین عادل هم دیگه، البته عادل هم ممکنه هم چیکار بکنه، خود همین هم بله شاملش میشه، حتی ممکنه همون هم شیطون گولشون بزنه، بالاخره آدم باید موازن.